این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث در بیان حروف جر بود. عرض کردیم در جلسه گذشته یکی از مطالب مهم علم نحو بحث جار و مجرور هستش. حروف جر اون دست حروفی بودن که بر سر اسمی داخل می شدن و این اسم رو جر می دادن و یک معنای رو هم غالباً به کلام اضافه می کردن که به مجموع این حرف با اون کلمه ما بعد می گن جار و مجرور، که این جار و مجرور بعضی فقط بر سر اسم داخل می شن، بعضی فقط بر سر ضمیر داخل می شن و غالب حروف جر هم بر سر اسم داخل میشن هم بر سر ضمیر، که نسبت به این مطلب در جلسه قبل صحبت شد. اما بحث امروز ما که بحث مهمی هست راجع به متعلق جار و مجرور هستش، که جار و مجرور متعلق میخوان و متعلق چی باید باشه. مقدمتا عرض کنم که جار و مجرور در معنا به تنهایی خود حرف جر با اون اسم ما بعدش معنایی ندارن. یعنی اگر ما بخوایم یه جار و مجرور رو ترجمه کنیم، به تنهایی شما نمیتونید ترجمه کاملی ازشون ارائه بدید که بشه در مقام مکالمه و صحبت کردن ارائه معنا داد. معنا ازش فهمیده نمیشه. فرضاً این مثال رو دقت بفرمایید، مررت به زیدن. این به زیدن اگر بخواد معنا داشته باشه نیازمند فعل مررتوه، ولی اگه فعل مررتو نباشه به زیدن معنا نداره. پس خاصیت جار و مجرور اینه که برای تکمیل معناش، برای ارائه یک معنای کامل نیاز به متعلق داره. متعلق یعنی اون کلمه‌ای که میاد قوام میده به این جار و مجرور. پس به اون کلمه‌ای که باعث قوام به جار و مجرور میشه بهش میگن متعلق. متعلق. پس هر جار و مجروری لابد له من متعلق، هر جار و مجروری یه متعلق نیاز داره. این از حیث فلسفه وجودیش که چرا میخواد، چون معناش کامل نمیشه. اما این متعلق، سوال بعدیمون، این متعلق چه کلمه‌ای میتونه باشه؟ آیا هر کلمه‌ای صلاحیت این رو داره که متعلق جار و مجرور قرار بگیره؟ آیا میتونه؟ میفرمایند نه. اونچه که چنین صلاحیتی رو داره، مؤلف چهار دسته کلمه نام میبره. میگه چهار دسته کلمه هستن که این چهار دسته صلاحیت دارن متعلق جار و مجرور بشن. متعلق جار و مجرور. اولین کلمه ای که چنین صلاحیتی رو داره که متعلق ظرف و جار و مجرور بشه، فعله. فعل میتونه کامل کننده معنای ظرف و جار و مجرور باشه، مثل فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نهی. چه صیغه فعلی فرق نمیکنه، مخاطب باشه، غائب باشه، متکلم باشه. پس تمامی افعال، هر فعلی که شما در نظر بگیرید، این میتونه متعلق ظرف و جار و مجرور باشه. ما کلمه ظرف هم که اضافه میکنیم، چون ظرف هم حکم جار و مجرور رو داره، مثل کلمه یوم، که اینها هم مثل جار و مجرورن، یعنی نیاز به یک کامل کننده دارن. پس اولین چیزی که میتونه متعلق جار و مجرور قرار بگیره فعل هستش، که کثرت استعمالم تو همینه. یعنی بیشتر استعمالاتی که شما ملاحظه بفرمایید میبینید جار و مجرور متعلقش فعله. مررت به زیدن، اهبت به سلامن، که اینها متعلق به فعل هستن. عرض کردم نوع فعل هم هیچ فرقی نمی کنه که چه نوع فعلی باشه، فعل ماضی، مضارع، امر، نهی، غائب، مخاطب، متکلم، مفرد، مثنا، جمع، تمامی دسته افعال میتونن متعلق جار و مجرور قرار بگیرن. این دسته اول. دسته دوم از کلماتی که شأنیت و صلاحیت این رو دارن که متعلق ظرف و جار و مجرور قرار بگیرند، مشتقات هستند. مشتقات مثل چی؟ مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه. این مشتقات فعل، اینها هم مثل خود فعل هستن. چطور فعل میتونست متمم و متعلق جار و مجرور قرار بگیره؟ مشتقات هم، مشتقات که در علم صرف یاد گرفتید، مثل اسم فاعل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صفت مشبهه، افعال تفضیل، همه اینها میتونن متعلق ظرف و جار و مجرور قرار بگیرن و کثرت استعمال هم داره. اینها کثرت استعمال هم داره. مثل این مثال دقت بفرمایید. زیدون زاربون امرن فداره. الان این فی ادار جار و مجروره، متعلق به چیه؟ کلمه زاربون، یعنی زننده است. زید را کجا زننده است؟ در خانه. پس دومین چیزی که میتونه متعلق ظرف و جار و مجرور قرار بگیره مشتقات هستن، اون دسته کلماتی که از فعل مشتق میشن. این دسته دوم. این نوع اول و نوع دوم کثرت استعمال دارن، یعنی اینکه به عنوان متعلق ظرف یا جار و مجرور قرار بگیرن کثیر الاستعمالن، یعنی اکثر استعمالات که شما نگاه کنید جار و مجرور رو میبینید متعلق هستن یا به فعل یا به شبه فعل، یعنی همین مشتقات یا همین مشتقات. این هم از این نکته. سومین چیزی که صلاحیت دارن برای اینکه متعلق ظرف و جار و مجرور قرار بگیرن، اون چیزی است که یو اولو بالمشتق، یعنی اینکه این دست کلمات خودشون مشتق نیستن، جامد هستن، اما از نظر معنوی که ما نگاه بکنیم به این دست کلمات میبینیم که اینها به تعویل مشتق میرن، ولو فرضاً جامدن اما به تعویل مشتق میرن. مثلا از باب مثال عرض میکنم، کلمه اسد به معنای شیره، اسم جامده، اما همین اسد که اسم جامد هستش مؤول به یک معنای مشتقی میره به نام معنای شجاع، یعنی این در عبارت به معنای شجاع به کار میره. لذا چون شجاع هستش، در معنا به معنای شجاع هستش، اینو بهش میگن ما یو اول و بل مشتقه، یعنی که به تعویل مشتق برده میشه. اینم دسته سوم. دسته چهارم اون دسته از کلماتی هستن که اینها رائحه فعل دارن. رائحه در لغت به معنای بو هستش، یعنی کلماتی هستن که اینها نه فعلن، نه مشتقن، نه معول به مشتق هستن، اما اینا از نظر معنوی بوی فعل را میدن، یعنی معنای فعلی از اینها خارج میشه. مثل های تنبیه، کلمه های تنبیه یه اسمی است، اسم که میگم در واقع ها حرفه، یعنی از اینها اصلاح کنیم، ها حرفی است که این نه فعله، نه مشتقه، نه به تعویل مشتق میره، اما از نظر معنوی بوی فعل داره. های تنبیه حرفی است که به معنای آگاه کردنه، یعنی انبه و آگاه میکنم من. پس های تنبیه میتونه متعلق جار و مجرور قرار بگیره، از این حیث که این رائحه معنای فعلی داره، بوی معنای فعل رو میده، چون بوی معنای فعل رو میده لذا این رو بهش میگن متعلق جار و مجرور. پس از همین باب که این بوی فعلی میده، این رو بهش میفرمان این هم میتونه متعلق فعل قرار بگیره. پس مطلب اول این شد که جار و مجرور برای تام شدن و کامل شدن معناشون نیازمند متعلق هستن، متعلق نیاز دارن، و الا اگر متعلق نداشته باشن، یعنی یه متمم معنوی نداشته باشن، یه کامل کننده معنوی نداشته باشن، این ضرب و جار و مجرور هیچ معنایی نمیدن، معناشون لغو میشه دیگه، اصلا نمیتونیم ما ترجمهشون کنیم. و یکی از هنرهای یک شخصی که اهل تجزیه و ترکیب میخواد بشه اینه، این یکی از مهمترین دستاوردهای علم نحوه که شخص بتونه متعلق ظرف و جار و مجرور تو عبارت تشخیص بده. امکان داره یک فعلی شما داشته باشید در عبارت، یه جار و مجرور هم داشته باشید، خب این خیلی مشکلی نداره. مررت و به زیدن، خب همه میگن این به زیدن متعلق به مررتوه، چون اصلا احتمال دیگری نیست. اما آنچه که قابل اهمیت اینه، گاهی اوقات ما در جمله چند فعل داریم، چند فعل داریم، یه جار و مجرور داریم. حالا اینجا باید تشخیص بدی که این جار و مجرور متعلق به کدوم یکی از این فعلاست که ما بتونیم این رو تشخیص بدیم. و این یکی از هنرهای مهم شخصی که داره ادبیات میخونه که پیدا کنه متعلق چیه. محضرتون عرض کنم برای پیدا کردن متعلق دو تا کار باید انجام داد. اگر میخواید متعلق ظرف و جار و مجرور رو پیدا بکنید، دو تا کار باید انجام بدید. کار اول باید ببینید اون کلمه‌ای که در عبارت ذکر شده آیا صلاحیت متعلق شدن رو داره یا نداره. چیا صلاحیت متعلق شدن رو دارن؟ یک فعل، دو مشتقات، سه کلمه‌ای که معول به مشتقه، چهار کلمه‌ای که رائحه فعلی داره، یعنی از نظر معنوی معنای فعلی میده. بعضی ها کلن معول به مشتق هستن، به تعویل مشتق میرن، بعضی ها نه به تعویل مشتق نمیرن، اما بوی فعلی میدن، یعنی از نظر معنوی معنای فعلی دارن. حالا میفرمایند که برای من این بحث رو یک منبعی معرفی کنم، این منبع خیلی مهم، یعنی بهترین جایی که راجع به جار و مجرور صحبت کرده کتاب مغنی هستش، باب سوم کتاب مغنی. این باب تخصصاً راجع به جار و مجرور و ظرف صحبت کرده. عزیزان میتونن به این کتاب مراجعه کنن. حروف جر این که چه معنایی دارن تو باب اول مغنیه، تو باب اول مغنی بیان کردن که هر حرف جری چه معنایی یا معانی دارد. اما نسبت به ترکیب این و نقش‌های ترکیبی و اینکه چه متعلقی نیاز داره، تو باب سوم مغنی صحبت شده، میتونید برای تحقیق به اونجا مراجعه کنید، شاید بهترین جایی باشه که راجع به جار و مجرور صحبت شده. حالا میفرمایند که برای پیدا کردن، پس اولا
باید بیایید ببینید اون کلمات آیا صلاحیت متعلق شدن رو دارن یا ندارن. این کار اول. کار دوم که کار مهمیه، باید ببینید که در عبارت که 4 فعل مثلا توش هست، 2 مشتق توش هست، این ظرف و جار و مجرور با کدوم یک از این کلمات رابطه معنوی دارن. پس با هر کلمه ای که رابطه معنوی داشت متعلق به اون کلمه میشه. پس برای پیدا کردن متعلق 2 نکته شد. 1، کار لفظی باید انجام بدید. ببینید از نظر لفظی مانعی هست یا مانعی نیست. یعنی اون کلمه از نظر لفظی شأنیت و صلاحیت متعلق شدن رو داره یا اینکه این صلاحیت و شأنیت رو نداره. کار دوم اینه که پیدا کردن ارتباط معنوی. ببینید اون ظرف و جار و مجرور آیا ارتباط معنوی دارن با این فعل یا با این مشتق یا ارتباط معنوی ندارن. اگر ارتباط معنوی بود متعلق میشه و الا صلاحیت متعلق شدن رو نداره، که این مطلب مهمی هستش. وارد نکته دوم بشیم. نکته دوم بحث و آخرین نکته بحث امروز هستش و تتمه بحث جار و مجرور به جلسه بعدی موکول خواهد شد اینه. گاهی اوقات متعلق جار و مجرور در عبارت ذکر شده، یعنی ما میبینیم این فعل یا مشتق که متعلق جار و مجرور هستن. پس گاهی اوقات متعلق جار و مجرور در عبارت ذکر شده، گاهی اوقات متعلق جار و مجرور در عبارت محذوفه. پس متعلق جار و مجرور 1 مذکور در عبارت، 2 محذوف در عبارت، در عبارت حذف شده نیست در عبارت. حالا این حذف گاهی اوقات حذفش حذف جوازیه، یعنی جایزه در عبارت حذف بشه. گاهی اوقات هم این حذف حذف وجوبی هستش. پس امروز فرمودید چی شد؟ متعلق جار و مجرور گاهی مذکوره و هو الاصل که ذکر شده، مثل مرر تو به زیدن. گاهی اوقات متعلق ظرف و جار و مجرور در عبارت محذوف هستن. حالا اونجایی که محذوفه گاهی اوقات حذفش حذف جوازی هستش، جایز حذف شده، قرینه وجود داره و حذف شده. گاهی اوقات حذفش حذف وجوبی هستش. پس گاهی اوقات هم متعلق جار و مجرور محذوفه و حذفش هم وجوبی هستش. حالا ما روی این قسمت کار داریم. کجاها هستن که متعلق ظرف و جار و مجرور واجب الحذف هستند؟ یعنی در چه مواردی متعلق ظرف و جار و مجرور واجب الحذفند؟ یعنی اولا محذوف شدن، دوما هم واجب الحذف هستند. ابتدا یه قاعده ذکر میکنیم بعد مواردشو نام ببریم. قاعده کلی اینه، هرگاه متعلق ظرف و جار و مجرور دلالت بکنن بر معنای بودن، بر معنای بودن، اصطلاحا میگن دلالت بکنن بر مطلق وجود، یعنی دلالت بر افعال عام بکنن، مثل وجده، موجودون، که این موجودون دلالت دارد بر صرف بودن، فقط معنای بودن میده. هرگاه متعلق ظرف و جار و مجرور این حالت رو داشته باشه، یعنی دلالت بکنه بر صرف الوجود، به فارسی خودمون یعنی دلالت بکنه بر معنای بودن، موجود بودن، در این صورت متعلق واجب الحذفه. مثل کجا؟ مثل 1 هرگاه جار و مجرور خبر واقع بشه، 2 هرگاه جار و مجرور حال واقع بشه، 3 هرگاه جار و مجرور صفت واقع بشه، 4 هرگاه جار و مجرور صله واقع بشه. پس شد خبر، صفت، حال، صله. صله یعنی بعد از موصولات قرار بگیرن، یا حال یا صفت یا خبر. اگر در این چهار مورد باشن دلالت میکنه مطلق وجود که متعلق جار و مجرور این مطلق وجوده. حالا که شد مطلق وجود متعلق میشه واجب الحذف. و الا اگر دلالت بر مطلق وجود نکنه، مثلا علاوه بر اون یه وصف دیگر هم برسونه، مثلا ضارب. ضارب معنای زدن میده، شجاع، جبان، ترسو، آکل، شارب، ضارب، ذاهب. اینا کلماتی هستن که صرف الوجود نیستن، یعنی علاوه بر معنای بودن یه وصفی هم کنارشون هست، وصف زدن، وصف خوردن، وصف رفتن، وصف ایستادن، وصف نشستن و هزاران وصف دیگری که هستن. پس اگر متعلق ظرف و جار و مجرور دلالت بکند بر مطلق بودن، مطلق وجود، متعلقش میشه واجب الحذف، خبر، صله، صفت، حال. اما اگه دلالت بر مطلق وجود نکنه، علاوه بر اون دلالت بر یک وصف دیگری هم بکنه، در این صورت متعلق دیگه در عبارت وجب ذکره، واجب در عبارت ذکر بشه. خب عبارت رو تطبیق بدیم این چند خط رو. میفرمایند که لابد لحروف الجر من متعلقن. کلمه لابد، لالای نفی جنسه، بده اسمشه، خبرش محذوفه، یعنی نیست چاره ای موجود، چاره ای نیست. از چی؟ لحروف الجر من متعلقن. حروف جر واجبه که متعلق داشته باشن. چرا لابد؟ یعنی واجب است. چرا واجبه؟ چون معناشون کامل نمیشه. و متعلقها یعنی متعلق این جار و مجرور حروف جر، الفعلو یک فعل است، دو مایشتق و منهو چیزی که، مایشتق و منهو چیزی که مشتق می شود از فعل، یعنی مشتقات، یشتق یعنی مشتقات، او ما یعولو بالمشتق چیزی که به تعویل مشتق برود، یعنی خودش جامده اما به تعویل معنای مشتق بره، چهار او ما فیه رائحت الفعل یعنی کلمه‌ای که در آن بوی فعل باشد، خودش جامده اما معنای فعلی بده. اگر معنای فعلی بده میتونه متعلق جار و مجرور قرار بگیره. فوائد. خب چند فایده است که در این جلسه فقط فایده اول توضیح داده شد و انشالله فایده های بعدی، فایده های دو و سه و چهار در جلسه آینده. میفرمایند که اذا دلل متعلقو، هرگاه دلالت کند متعلق، الا وجود مطلق بر معنای وجود مطلق. مطلق یعنی این معنای بودن مقید به وصفی نشده باشد. مطلق یعنی رها، غیر مقید. وجود مطلق یعنی این معنای بودن، این معنای بودن مقید به وصف دیگری نشده باشد. در این صورت وجب حذفه، حذفش واجب است. چرا حذفش واجبه؟ چون معنای بودن دیگه توش هست، للاستغناء عن، به خاطر بی‌نیاز بودن از اون معنا. چون وقتی هم که حذف بشه معناش مشخصه، دیگه نیاز به اون معنا ما نداریم. مثل این مثال التاجر فی مکتبه، یعنی چی؟ یعنی التاجر موجود فی مکتبه، شخص بازرگان، شخص تاجر تو دفترشه، یعنی موجودن فی، ببینید کلمه موجودن هستش، موجودن فی مکتبه. و اذا دل علا وجودن مقیدن به وصفن، بالا میگو وجود مطلق در مقابل مطلق چیه؟ مقید. هرگاه دلالت کند بر وجود مقید به یک وصفی، مثل وصف چی؟ الشجاعه، الجبن، در این صورت. حالا این از باب مثال ها، این دوتا را زده مثلا، ولی هزاران وصف دیگر میتونه باشه. حکمش چیه؟ اذا دل على وجود مقید وجب ذکره، ذکرش واجب است. یعنی اون متعلق باید در عبارت ذکر بشه. پس متعلق یا مذکوره یا محذوفه. کجا مذکوره؟ اونجایی که دلالت بکنه متعلق بر وجود مقید به یک حالت یا به یک وصفی. کجا محذوفه؟ هرگاه دلالت کند بر یک وجود، اونم وجود مطلق یعنی بدون قید. چرا وجود مطلق محذوفه؟ چون معناش مشخصه. مثال، حالا مثال برای وجب ذکره میزنه، هازا شجاع فی بیته. خب اگر این شجاع در عبارت نمیمد میشد هازا فی بیته، یعنی این می بوده باشد در خانهش. ولی ما میخواستیم چه معنایی رو بفهمونیم؟ معنای شجاعت رو. پس اگر حذفش کنید معنا فهمیده نمیشه. لذا چون معنا فهمیده نمیشه وجب ذکره، ذکرش واجبه. میگیم هازا شجاعون یا هازا جبانون فلحربه. این تو خانهش شجاعه، تو جنگ ترسو. خب اگه ما این جبانون رو حذف کنیم معنا دیگه فهمیده نمیشه. پس جایی که حذف خلل وارد کنه به معنا، یعنی فهمیده نشه، اینجا متعلق میشه واجب و ذکر، باید در عبارت ذکر بشه. پس امروز راجع به متعلق صحبت کردیم و راجع به این که گاهی متعلق مذکوره و گاهی اوقات محذوف. یک مقدار از بحث ظرف و جار و مجرور میمونه که انشالله در جلسه آینده محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.